اینطوریه، اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون رو از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن. این قوانین باید اجرایی
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. امیدوارم هر جای کسین حالتون خوب باشه و ایام به کامتون و اوضاع بر وفق مرادتون باشه و ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. این هفته موضوع برنامه دستور کار به کارکردهای انرژی هسته‌ای اختصاص داره. همزمان با برگزاری دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده و اینکه در این مذاکرات مهمترین محور گفتگوها در رابطه با انرژی هسته‌ای هست، ما هم به موضوع نقش انرژی هسته‌ای در رشد و توسعه اقتصادی ایران می‌پردازیم و اینکه ظرفیت‌هایی که ما در انرژی هسته‌ای داریم چیاست، چگونه باید ازش استفاده بکنیم، صیانت از این ظرفیت‌ها و استفاده درست از توان هسته‌ای در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی چگونه خواهد بود، موضوعی که در برنامه دستور کار این هفته بهش می‌پردازیم. دعوت میکنم شما در برنامه این هفته ما مشارکت داشته باشید. هم عرض میکنم خدمتون که موضوع در رابطه با انرژی هسته‌ای، کارکردهای اون و استفاده درست از ظرفیت‌های انرژی هسته‌ای در صنعت، در اقتصاد و در دیپلماسی هستش. موضوعی که این هفته با توجه به این مذاکرات غیر مستقیم که دور اولش هم به پایان رسید حتما موضوع با اهمیتی خواهد بود و در محافل مختلف بهش خواهد پرداخته شد و ما هم در برنامه دستور کار رادیو ایران به این موضوع میپردازیم. افتخار ما این هستش که پیام های شما رو داشته باشیم تا از نگاه شما هموطنان عزیز هم به این موضوع بهره مند بشیم. سامان پیامکی ما 30900 هستش که میتونید پیامک بفرستید و تلفن ما 220-486 و 220-5009. در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های انرژی هسته‌ای در اقتصاد ایران مقدمه‌ای رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم که آشنا بشیم با نگاه ما و رویکرد ما به این موضوع و فضای گفتگوهایی که انشاءالله در برنامه دستور کار تقدیمتون خواهد شد.
انرژی هسته‌ای یکی از مهمترین اکتشافات جهانیان است. انرژی هسته‌ای کاربردهای زیادی در پزشکی، در علوم و صنعت و کشاورزی دارد. با گذشت بیش از نیم قرن از تلاش‌های دانشمندان جهان و با توجه به مزایای بسیار چشمگیر انرژی هسته‌ای، امروزه لزوم دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز در تأمین امنیت و پیشرفت کشورها موضوعی انکارناپذیر است. یکی از سوالاتی که ممکن است مطرح شود این است که لزوم دستیابی به انرژی هسته‌ای چیست؟ با توجه به بحران انرژی جهانی ناشی از افزایش بهای انرژی و بی‌ثباتی در بازار نفت و گاز، افزایش بی‌سابقه تقاضا برای انرژی باعث شده است که کشورها برای حفظ امنیت و منابع خود رقابت گسترده‌ای برای تأمین انرژی مورد نیاز خود داشته باشند. همچنین از آنجا که سوخت فسیلی رو به اتمام است، باید به دنبال جایگزینی برای آن بود. در اختیار داشتن دانش فنی هسته‌ای علاوه بر خودکفایی در زمینه تأمین انرژی از طریق سوخت هسته‌ای سبب پیشرفت در سایر دانش‌ها و تکنولوژی‌ها خواهد شد و جایگاه ایران را در بازار انرژی و امنیتی آینده بالاتر خواهد برد. برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که از سال 1329 آغاز شده بود با پیوستن ایران به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سال 1337 و امضای قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در سال 1347 شکل جدی به خود گرفت. اما انتشار اخبار زد و نقیض مغرضانه درباره فعالیت هسته‌ای ایران دستاویزی شد برای اعمال تحریم‌های وسیع علیه ایران از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا. این در حالی است که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود در جهت تولید برق و پیشرفت‌های پزشکی و غیره تأکید داشته است. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بارها به طور مکرر از حرام بودن دستیابی و استفاده از سلاح هسته‌ای سخن به میان آوردند که آخرین مورد آن به سخنرانی 4 اسفند ماه سال 1399 ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان باز می‌گردد. ایشان تأکید کردند آنچه مانع جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است، فکر و مبانی اسلامی است که ساخت هر سلاحی، اعم از هسته‌ای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی می شود، ممنوع دارد. ما در دستور کار این هفته، ابعاد مختلف اهمیت دانش علمی و سیاسی انرژی هسته‌ای را مورد بررسی قرار می دهیم.
دستور کار.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که همراه برنامه دستور کار هستین. در مقدمه که شنیدید در رابطه با ظرفیت‌های فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و کارکردهای اون در فضای سیاسی، اقتصادی، صنعتی و شاید تا حد زیادی بهداشت و درمان کشور صحبت شد. ما در کشورمون از ظرفیت‌های انرژی اتمی و فناوری هسته‌ای در رابطه با رادیو داروها به صورت گسترده و صنعتی و فارغ از بحث‌های آزمایشگاهی داریم استفاده می‌کنیم که جزء معدود کشورهایی هستیم که این توانایی رو داریم. خب نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان یک منبع تولید انرژی هم در کشور ما سال‌هاست داره کار می‌کنه با فراز و فرودهایی که داشته و بارها در رابطه با فازهای 2 و 3 و ادامه اون صحبت شده که امیدواریم ظرفیت انرژی اتمی در سبد انرژی کشور گسترده تر بشود و در رابطه با سایر حوزه هایی که مرتبط با فناوری هسته‌ای هست مثل فناوری پلاسما، فناوری لیزر، فناوری پرتوها و دیگر فناوری های نزدیک و مشابه این موضوع هم سازمان انرژی اتمی و توانمندان و دانشمندان هسته‌ای کشور تلاش میکنند. اینها همه بخش مهمی از ظرفیت های هسته‌ای کشوره که پیدا و پنهان وجود داره، اما آنچه که بیشتر مورد بحث قرار میگیره استفاده از فناوری هسته‌ای در حوزه انرژی بعد از اون دستاویزی است که دشمنان ما و بدخواهان از فناوری انرژی هسته‌ای در جنگ افزارها دارن استفاده میکنن که این بخشی میشود که ما از ظرفیت‌های انرژی هسته‌ای باید در دیپلماسی، در سیاست و عرصه بین‌الملل هم استفاده بکنیم که این مذاکراتی که این روزها داره اتفاق میفته و این مذاکراتی که این روزها به صورت غیر مستقیم بین ایران و ایالات متحده داره برگزار میشود ناظر به استفاده از همین توانمندی‌ها و فناوری هسته‌ای در عرصه دیپلماتیک و سیاست خارجی است. برنامه امشب و برنامه این هفته رو آغاز می‌کنیم و گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر نخعی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و وقت بخیر خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و ملت شریف ایران.
سلامت باشید ان شاء الله. متشکرم آقای دکتر. خب طبعا فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور و حتی منطقه و جهان تحت تأثیر مذاکرات و آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا هستش. ابتدا در مورد این موضوع نظرتون رو بفرمایید. ما گفتگومون در رابطه با کارکردهای فناوری هسته‌ای هستش و ناظر به این موضوع هم تحلیلتون رو بفرمایید.
خب همونطور که اشاره کردید مذاکرات غیر مستقیم ما با امریکایی ها با موضوع در واقع همین موضوع بحث انرژی هسته‌ای امروز روز اول گفتگوها بود و اصرار ما بر این بوده و هست که دامنه مذاکرات صرفا در حولوهاش موضوع هسته‌ای باشه و حالا بحث اعتماد زایی بحث در واقع صلح‌آمیز بودن صنعت هسته‌ای کشورمون که البته ما بارها بر این موضوع تاکید کردیم و عرض کنم که خب در این مذاکرات هم قاعدتاً عزیزانی که به عنوان مذاکره کننده تشریف بردن جناب آقای عراقچی و همکارانشون حتما این موضوعات رو در دستور کار دارن و طبیعتاً اگر طرف مقابل صداقت لازم رو داشته باشه و به دنبال ریاکاری و عرض کنم که زیاد خواهی نباشد این بحث اعتماد افزایی در این حوزه رو همونطور که ما تا الان هم بارها در دستور کار داشتیم و تاکید کردیم حتما دنبال خواهیم کرد. و در ارتباط با عرض کنم خدمتون که کاربردهای صنعت هسته‌ای هم خب همونطوری که میدونید الحمدلله ما در بحث دانش هسته‌ای پیشرفت‌های بسیار خوبی رو در کشور داشتیم تا الان در حوزه فناوری هسته‌ای به همین ترتیب، یعنی بحث این علم و دانش هسته‌ای که تبدیل بشه به کاربردها و کارکردهای مشخصی در داخل کشور که بتونه کمک بکنه در حوزه‌های مختلف به زندگی مردم، به عرض کنم که صنعتگران، کشاورزان، حوزه‌های مختلف شغلی بتونه کمک بکنه، هم الحمدلله دستاوردهای بسیار خوبی در کشور به وجود اومده. همین چند وقت پیش فکر میکنم هنوزم در حال در واقع اجرا باشه این بحث نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای که تشکیل شد و هر سال معمولا برگزار میشه، دستاوردهای خوبی رو هر سال شاهد هستیم که اضافه میشه به اون دستاوردهای سالهای گذشته در این حوزه و این واقعا نشون دهنده یک روند خوب و رو به رشدی در بحث فناوری هسته‌ای در کشور ما هست. نشون میده که این دانش یک دانش در واقع بومی شده است و دانشمندان هسته‌ای ما خیلی خوب و دقیق تو این حوزه دارن فعالیت میکنن که واقعا دست داره یه دستمریزادی بعد جا داره که خدمتشون بگیم. و عرض کنم خدمتتون که ما هم در مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم که در این مدت به ویژه در کمیته هسته‌ای که ذیل کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و حالا مسئولیتش هم با بنده حقیر هست، تلاش کردیم رو این بحث کاربردهای عرض کنم صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای هر اقدامی که لازم باشه رو جنبه حمایتی داشته باشه کمک بکنیم. ما در اسناد بالادستی بعضن اشاراتی شده به این کاربردها.
چقدر آقای دکتر ظرفیت انرژی داریم در حوزه با استفاده از فناوری هسته‌ای؟
ما در حال حاضر که فقط نیروگاه اتمی بوشهر رو داریم که یه نیروگاه تقریبا 1000 مگاوات تولید برق داره و عرض کنم خدمتتون که البته در همون بوشهر هم دو فاز دیگر در حال برنامه ریزی هر کدوم به همین ظرفیت 1000 مگاوات که انشاءالله برسه به 3000 مگاوات. تکلیف برنامه هفتم هم همینه، یعنی ما برق هسته‌ایمون رو باید به 3000 مگاوات تا پایان برنامه هفتم برسونیم. البته دوستان در سازمان انرژی اتمی با توجه به همین حمایتایی که صورت گرفت و احکام خوبی که در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به تصویب رسید، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همینطور در برنامه هفتم هم یک سری احکام خوبی مصوب شد، با تکیه بر اینها برنامه‌ریزی‌های خوبی رو دارن انجام میدن که ما بتونیم 20000 مگاوات تولید برق هسته‌ای رو در یک افق در 12 ساله 15 ساله انشالله بتونی برای کشور برنامه ریزی بکنی.
ولی آقای دکتر خیلی سرعتمون کنده، یعنی من نمیدونم یعنی هیچ وقت هیچ توضیحی هم داده نشد به خاطر این بحثای هسته‌ای انقدر پیچیده و امنیتی بود، هیچ وقت مشخص نشد که این فازهای دو و سه چرا پیش نمیره، این افق 20000 تایی کی محقق میشه، نمیدونم حالا چه گیرو گرفتی داریم. حتما بحث سیاسی و تحریم ها و فشارهای خارجی هم اثرگذاره، اما اونقدی که فکر میکردیم شاید مثلا انرژی اتمی نتونسته کمک بکنه تو حوزه برق به ما.
بله متاسفانه، خب دلایل متعددیه. روند همونجور که شما گفتید روند خیلی کندیه، برای چند سال هم متوقف بود، به خصوص همین فاز دو و سه برای چند سالی هم متوقف بود به دلیل تحریم ها، کمبود منابع مالی. الان تقریبا روند خوبی داره، سرعت قابل قبولی داره، اقدامات خوبی داره انجام میشه و فکر میکنم اگر با همین سرعت کار پیش بره ما انشالله به زودی شاهد بهره برداری حداقل از فاز دو نیروگاه اتمی بوشهر باشیم. این نیروگاه های کوچک مقیاس اتمی هم که حالا در مناطق مختلف کشور پیش بینی کردن، نیروگاه های که صرفا با تکیه بر توان دانشمندان و مهندسین ایرانی انشالله قرار ساخته بشه، با چرخه کامل سوخت هسته‌ای که در داخل کشور تولید میشه، اینا هم خیلی میتونه مؤثر باشه. راکتورهای کوچیک و عرض کنم که نیروگاه‌های کوچک مقیاسی که پیشبینی شده در برخی از مناطق کشور، در مناطق ساحلی کشور، این رو هم دارن دنبال میکنن. امیدوارم که واقعا بتونیم با توجه به این ناترازی گسترده و روزافزون برقی که ما الان باش مواجه هستیم و دیگه یه موقعی بحث برق و کسری برق محدود به ایام پیک مصرف برق در تابستان بود، الان دیگه متاسفانه همه ایام سال رو در بر گرفته و این هر سال هم داره افزایش پیدا میکنه. ما امسال فکر میکنم حداقل 20,000 مگاوات کسری برق داشته باشیم. با این شرایط تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور خیلی ضروریه و یکی از آیتمایی که حتما باید بهش پرداخته بشه در کنار تجدیدپذیرها همین موضوع انرژی اتمی هست و نیروگاه‌های اتمی که تو کشور باید توسعه بده، مثل خیلی کشورهای دیگه دنیا که هم کشورهای توسعه یافته، حتی در همین منطقه خودمون در همین خاورمیانه خیلی از کشورها روی این قصه برنامه‌ریزی کردن، سرمایه‌گذاری کردن و دارن بخش قابل توجهی از برق خودشون رو از طریق انرژی اتمی دارن تأمین میکنن یا در حال برنامه‌ریزی برای تأمینش هستن.
درست، بسیار خب، متشکرم. آقای دکتر همراه ما باشید، تنفس توی گفتگو داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم.
بله در خدمتتون هستم.
شنونده برنامه دستور کار هستین، خیلی متشکرم. راه‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی 3900-220-486 و 225009 هم دو شماره‌ای که عرض کردم تلفن تماس ماست. اگر پیامک می‌خواید بفرستید به 3900 پیامک بفرستید. ممنونم از کسانی که تماس گرفتن با برنامه و از ما رو قابل دونستن برای اظهار نظر خودشون. اگر فرصت داشته باشیم تماس‌هایی که با برنامه گرفته شده رو تا پایین برنامه میشنویم. فرصت داریم پس یکی از تماس‌ها رو حداقل الان بشنویم و واقعش رو بزنیم برای شفر.
انرژی هسته‌ای هم کاربرد پزشکی داره، هم کاربرد برای صنعت برق داره و هم کاربردهای زیادی. ما میتونیم با دیدگاه مثبت، با تفکر مثبت، با فکر مثبت از انرژی هسته‌ای استفاده کنیم. آینده با ایران. سید آژن از استان کرمانشاه. یا علی‌منه،
متشکرم که تماس گرفتید با برنامه خودتون. عزیز دیگری هم پیامک فرستادن، سرکار خانم فریدی از تهران احتمالاً، که گفتن که کشور ما به انرژی اتمی و فعالیت هسته‌ای نیاز داره و نباید انرژی هسته‌ای رو از دست بدیم. مفصل توضیح دادن که باید در مقابل زیادخواهی‌های دشمن بایستیم و هرچه خدا بخواهد و هرچه که رهبر تشخیص بدهن ما به دیده منت داریم. این هم پیام سرکار خانم فریده از تهران بود. آقای دکتر نخعی عزیز، رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تقریبا دیگه الان بیش از دو دهه از پرونده هسته‌ای ما، فراز و فرود پرونده هسته‌ای ما در عرصه بین‌الملل گذشته و این پرونده بسیار پیچیده‌ایه. ما و خیلی از مردم هم توی این فراز و نشیب همراهی کردن، همونطور که توی این پیامک‌ها و تلفن می‌بینید. امروز سرمایه اجتماعی خوبی در حمایت از فناوری هسته‌ای هست حالا از اون دوره‌ای که انرژی هسته‌ای حق مسلم ما بود بگیرید تا امروزی که بالاخره مردم میگن این همه زحمت کشیده شده باید ازش استفاده کرد، چقدر این فناوری در مذاکرات و تعاملات سیاسی میتونه فرصت آفرین باشه و کجاهای این فناوری لبه‌هایی است که در این مذاکرات احتمالا قابل بحث خواهد بود و مردم باید بدونن که مثلا اگر در مذاکرات صحبتی شد این بخش از اون ناظر به توانمندی، یعنی آسیبی به توانمندی داخلی نمیرسون. آقای نخعی، خب ارتباطمون با آقای دکتر نخعی فکر میکنم قطع شده. تو این فاصله دوستان دوباره تلاش میکنن تا شماره ایشون رو داشته باشن. عرض کردم میخواستیم تو این چند دقیقه پایانی از اینجا صحبت بکنیم که این فراز و فرود پرونده هسته‌ای ما و رفت آمد دیپلماتیکی که توی این حوزه داشتیم کجاهاش بالاخره یه ظرفیتی ایجاد شده در داخل کشور، اعتماد و ابراز امیدواری در استفاده از این فناوری رو داریم و در عرصه بین‌المللی هم یک پرونده پیچیده با فراز و فرود زیادی رو داریم. هممون یادمونه که یک روزی در رابطه با برجام وقتی تحولات یا محدودیت‌هایی در حوزه هسته‌ای ایجاد شد، خب مسئولین گفتن این محدودیت‌ها آسیبی به توان هسته‌ای ما نمی‌رسونه. امروز داریم می‌بینیم که شاید این اتفاق هم نیفتاده. ارتباطتون با آقای نخعی برقرار شد، رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی. آقای دکتر نخعی، من سوالم رو دوباره تکرار کنم یا اون مقطع شنیدید؟
متوجه نشدم، ببخشید.
آسخای می‌کنم، خواهش می‌کنم. من اینو پرسیدم، گفتم که تقریبا حالا بیش از 2 دهه است که این فراز و فرود پرونده هسته‌ای ما در عرصه بین‌المللی رو داشتیم. توی این تقریبا حالا بیش از 2 دهه یک سرمایه اجتماعی خوب برای فناوری هسته‌ای و انرژی هسته‌ای در کشور داریم که این شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست رو خیلی ها شنیدن و خیلی ها پرداختن. بالاخره مردم از این فناوری میخوان استفاده بکنن، این قسمت مثبتشه و حتما یک ظرفیت هایی، یک جوانبی، زوایایی از فناوری هستی هم هست که در عرصه دیپلماتیک قابل بحث و قابل نظر خواهد بود. از این بخش های فناوری برامون کمی توضیح میدین؟
بله، البته ببینید علارغم دستاوردهای خوبی که به وجود اومده تو این چند سال در بحث صنعت هسته‌ای و فناوری هسته‌ای، متاسفانه کمکاری های هم صورت گرفته، این هم یه واقعیته و کمکاری ها بیشتر از جنس معرفی این دستاورد ها در مناطق مختلف کشور و عرض کنم که این که مردم واقعا بتونن لمس بکنن این فناوری ها و این دستاورد هایی که برای کشور به دست اومده. مثلا در بحث استفاده از فناوری هسته‌ای در بحث پرتوبدهی و افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، در بحث در حوزه معدن، در حوزه صنایع مختلف دیگری که میتونن با استفاده از فناوری هسته‌ای به هر حال اقدامات ویژه‌ای و دستاوردهای ویژه‌ای رو داشته باشن، در حوزه پزشکی به خصوص رادیو داروها، نقش پلاسما در عرض کنم خدمت و درمان بیماران قندی و خیلی موضوعات متنوع دیگری که حالا فرصتش نیست که من الان بخوام اشاره بکنم، واقعا ما دستاوردهای خیلی خوبی رو توی کشور در بحث فناوری هسته‌ای داشتیم، اما اینا کمتر به مردم معرفی شده. یکی از کارهایی که سازمان انرژی اتمی و دولت محترم، ما تاکیدمون اینه و در مجلس هم رو این مرتب بحث میکنیم و تاکید داریم، این که این باید توسعه، این صرفا هم نباید اینقدر تمرکز گرایی باشه و صرفا ارائه خیلی از این خدمات بخواد در پایتخت باشه، در استانهای مختلف، در مناطق مختلف کشور مردم باید به عینه ببینن این فناوری ها رو، این کاربرد ها رو. از همین جهت البته ما شاهد یه ناهماهنگی هایی بین سازمان انرژی اتمی و برخی از دستگاه و وزارت خونه ها هستیم متاسفانه که همکاری نمی کنن با سازمان، یعنی سازمان یک سری دستاورد ها، یک سری اقدامات ویژه‌ای رو انجام داده، تکنولوژی های خوبی رو توسعه دادن، فناوری های خوبی رو توسعه دادن، اما بعضا شاهد ناهماهنگی و عدم همکاری سایر دستگاه و وزارتخانه ها هستیم. از این جهت تصمیم گرفتیم که در کمیته هسته‌ای در کمیسیون انرژی قانون جامع توسعه کاربردهای صلح‌آمیز صنعت هسته‌ای رو دنبال بکنیم. الان هم داریم این کار رو انجام میدیم، جلساتی رو هم در همین خصوص برگزار کردیم در مجلس شورای اسلامی با محوریت همین کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی. مرکز پژوهش‌ها مطالعاتی رو داره انجام میده، سازمان داره کمک میکنه، سایر ارگانان به همین ترتیب که انشالله بتوانیم یک قانون جامع، یک عنوان، یک نقشه راه مناسب برای توسعه فناوری‌ها و کاربردهای صلح‌آمیز هسته‌ای در تمامی جغرافیای کشور با همکاری همه سازمان‌هایی که به نوعی مرتبط با این حوزه هستند رو دنبال بکنیم تا انشالله واقعا مردم ببینن اثرات. یعنی ما داریم هزینه میدیم در حوزه هسته‌ای، اما مردم کاربرداشو کمتر میبینن.
بله واقعیتش همینه. آره امیدوارم که این اتفاق بیفته. حالا من بخش دوم